بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 241 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب فضیلت ذکر و تشویق بر آن رسیدیم به حدیث شماره 1418، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه برای ما این گونه روایت میکنه که ان فقراء المهاجرین، انسانهای فقیری که در مدینه بودن، مهاجر بودن، اتو رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقالوا و گفتن که ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اهل الدثور، الدثور جمع داثر به معنی ثروت، یعنی ثروتمندها، آن درجه های والا و آن نعمت های دائمی در بهش را از آن خود کردند. یصلون کما نصلی، همان گونه که ما نماز می خوانیم آنها هم نماز می خوانند. و یصومون کما نصوم، و همان گونه که ما روزه می گیریم آنها هم روزه می گیرند. خب در این دو عبادت فقرا و ثروتمندها با هم مشترک هستند. فرمودند ولهم فضل من اموال، و اموال اضافه بر نیاز و حاجتشون دارن که با اون اموال چیکار میکنن؟ یحجون، میرن حج میکنن، و یعتمرون و عمره میکنن، و یجاهدون و با اموالشون جهاد فی سبیل الله را انجام میدهند، و یتصدقون و صدقه میدهند. اینها عبادت هایی است که نیاز به مال و اموال دارد، مانند نماز خواندن و روزه گرفتن نیست که فقرا هم بتوانند آن را انجام بدهند. فقال، اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دسته از فقرا فرمود که الا اعلمکم شیئا، آیا چیزی را به شما یاد ندهم؟ تدرکون بهی من سبقکم، یعنی که با انجام دادن آن کسانی که از شما پیشی گرفته اند به آنها برسید. و تسبقون بهی من بعدکم، و از کسانی که بعد از شما خواهند آمد نیز سبقت خواهید گرفت، یعنی نه گذشتگان و نه آیندگان نمی توانند به شما برسند. این چه کاری است که اگر انسان انجام بده این گونه میتونه گوی سبقت ایمان و درجات والا را از دیگران بگیره؟ ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، و هیچ کس بهتر از شما نخواهد بود مگر آن کسی که همان کاری که شما انجام دادید اونیز انجام بدهد. قالوا بلا یا رسول الله، گفتن بلا یا رسول الله، بهمون یاد بده با انجام دادن چنین کاری اگر در توان ما باشد. و قطعا نیاز به مال و اموال هم ندارد، چون اینا فقیر بودن، مالی نداشتند، حتما آن را انجام خواهیم داد. قال تسبحون و تحمدون و تکبرون خلف کل صلات ثلاثا و ثلاثین. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از هر نمازی خلف کل صلاه تسبحون، سبحان الله میگید، 33 بار سبحان الله گفتن، و تحمدون و 33 بار الحمدلله گفتن، و تکبرون و 33 بار هم الله اکبر گفتن، مجموع اینها میشه 99 بار. قال ابو صالح الراوی عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو صالح که راوی این حدیث از ابو هریره می باشد، لما سئل عن کیفیت ذکرهن، وقتی که از چگونه گفتن این اذکار، این تسبیحات و تقدیسات و تکبیرات و تحمیدات سؤال شد، قال یقول سبحان الله والحمد لله والله اکبر. این میشه یک بار، 33 بار به این شکل بشماره. حتی یکون منهن کلهن 33، تا اینکه هر این سه جمله را با همدیگه 33 بار بگه. این البته یک روش گفتن این تسبیحات است. روش دیگرش هم اینه که 33 بار سبحان الله بگه، 33 بار الحمدلله بگه، 33 بارم الله اکبر بگه، بعدم بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، و با گفتن این جمله 100 بار رو تکمیل بکنه. و زاد مسلم فی روایت، امام مسلم در روایت این حدیث در صحیح خود اضافه بر امام بخاری این جمله را روایت کرده که فرجع فقراء المهاجرین الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقراء مهاجرین برگشتن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله، برادران ما اهل اموال ثروتمندها همین چیزی که به ما گفتی آنها این نصیحت را و این ارشاد و راهنمایی را شنیدن و به آن هم عمل کردن و دوباره شدن مثل اول، همون کاری که ما انجام میدهیم آنها هم انجام میدهند و با باقی مانده مالشان عبادت های انجام میدهند که ما نمیتوانیم انجام بدهیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این مسئله داشتن اموال و توفیق در عبادت با اموال یک فضیلتی است از جانب الله متعال که به هر کس که بخواهد میدهد. یؤتیه من یشاء، یعنی اینکه تقدیر بر این است و این گونه تقسیم شده و هیچ اعتراضی هم نمیتوان بر تقسیم و تقدیر الهی گرفت. برخی ها را فقیر نگه داشته و برخی را ثروتمند، و به آن انسان های ثروتمند برخی ها توفیق عبادت با اموالشون داده، برخی دیگر از آن توفیق برخوردار نیستند. مال داره ولی مانند فقیر تفاوت نمی کنه، انگار که نداره. و این مسائل، مسائل تقدیر و تقسیم، جز این که انسان آن را بپذیرد و به آن ایمان داشته باشد و چگونه تقسیم شدن این فضائل را بسپارد به رب العالمین، راه دیگری وجود ندارد. و هر کسی که بخواهد در این زمینه موشکافی کند، نه اینکه به نتیجه دست نخواهد یافت، بلکه ممکنه که در اثر تعمق در این مسائل به شک و شکوکی برسه که بر روی ایمان و اعتقاد و باور او نیز تأثیر منفی بگذارد. به هر حال این گونه است تقدیرات الهی. این فقرا با گفتن این جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم به این مسئله راضی شدن و دیگه اعتراضی بر این مسئله نداشتند. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند من سبح الله فی دبر کل صلاة ثلاثا و ثلاثین، هر کسی که در آخر هر نماز، یعنی بعد از سلام دادن، 33 بار سبحان الله بگه و حمد الله ثلاثا و ثلاثین، و 33 بار هم الحمدلله بگه و کبر الله ثلاثا و ثلاثین، و 33 بار هم الله اکبر بگه و قال تمام المئه، و برای تکمیل کردن این 100 بار، چون این 3 تا 33 تا میشه 99 تا، صدومیش بگه لا اله الا الله، هیچ معبود بر حق جز الله متعال نیست، وحده یکتا یگانه است، لا شریک له، هیچ شریکی ندارد، له الملك و له الحمد، پادشاهی جهان هستی و حمد و ستایش از آن اوست، و هو على كل شيء قدير، و او بر هر چیزی بسیار تواناست. کسی که این کار را انجام بده چه اجر و پاداشی داره؟ غفرت خطاياه و انسانت مثل زبد البحر، اشتباهات و گناهان آن انسان حتی اگر از لحاظ زیاد بودنش مانند زیادی کف آب دریا باشد هم پروردگار می بخشد. کاری که بسیار آسان است و گفتن آن بسیار ساده، شاید کمتر از یک دقیقه از وقت انسان بگیرد، ولی چنین اجر و پاداشی رو به دنبال خواهد داشت. و همچنین از صحابی بزرگوار کعب ابن عجره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند: معقبات لا یخیب قائلهن او فاعلهن دبر کل صلات مکتوبه. معقبات یعنی آن جمله هایی که عقب یعنی بعد از نماز گفته میشه، بهش میگن معقبات. کسی که بگه گوینده آن یا انجام دهنده آن به هیچ عنوان ناامید نخواهد شد. لا یخیب، ضرر نمی کنه، ناامید نمیشه، زیانی نمیبینه. بعد از هر نماز مکتوبه، هر نماز فرض و واجب چه جمله گفته بشه؟ ثلاثا و ثلاثین تسبیحا، 33 بار سبحان الله، و ثلاثا و ثلاثین تحمیدا، 33 بار الحمدلله، و اربعا و ثلاثین تکبیرا، و 34 بار الله اکبر گفتن. این هم باز یک روش دیگر. تا الان سه روش در گفتن این اذکار بعد از نماز در احادیث بر ما گذشت که هر کدام از آنها انجام شود یا حتی در آن تنوع صورت گیرد، یک بار به این شکل، یک بار به شکل دیگر، بار دیگر به شکل سوم، انسان از چنین فضائلی برخوردار خواهد شد. و از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الکلمات. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نمازها، یعنی نمازهای واجب، با گفتن این کلمات به الله متعال پناه می برد. یکی از دعاهایی که بعد از هر نماز واجب گفته میشه: اللهم اینی اعوذ بک من الجبن والبخل. بار الها، من به تو پناه میبرم از ترس. جبن یعنی صفت ترس، این که انسان از هر چیز و هر کس بترسد، یک صفت ناشایست و نالایق است. انسان باید شجاع باشد. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود تمام شجاعتی که داشت، باز هم از این که مبادا شجاعت او گرفته شود و شجاعت او تبدیل به ترس شود، به الله متعال پناه می برد. و البخل، بخیل بودن، این که انسان دستش همیشه بسته باشه و دست دادن نداشته باشه، صفتی بسیار زشت و ناپسند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این صفت به الله متعال پناه می برد. و اعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر. و بار الها، به تو پناه می برم از این که به درجه از سن و عمر برسم که از آن به عنوان ارض العمر یاد می شود، یعنی رزیل ترین، پست ترین مراحل عمر، پیری که با فراموشی و با افتادگی و با بدبختی همراه است. بار الها، ما را به آن مرحله مرسان که برای دیگران ایجاد گرفتاری بکنیم در آخر عمری، و همین که خودمان نیز اذیت بشیم. و اعوذ بک من فتنه الدنیا. و بار الها، به تو پناه میبرم از فتنه دنیا. فتنه های دنیا فراوانه، فتنه مال، فتنه زن و فرزند، فتنه زنان بیگانه، فتنه شهوت، فتنه شهوت خوردن، انواع شهوت ها و انواع فتنه هایی که در دنیا وجود داره و دین انسان را مورد هدف قرار میدهد. بار الله، از این فتنه ها به تو پناه میبرم. و اعوذ بک من فتنه القبر. و بار الله، به تو پناه میبرم از فتنه که در قبر صورت میگیره. حتی در قبر هم فتنه وجود داره. اولین فتنه که در قبر وجود داره اینه که انسان مورد سوال قرار میگیره که من ربک، پروردگار تو کیست، و ما دینک، و دین تو چیست، و من نبیک، و پیامبر تو چه کسیست. انسان اگر اهل ایمان نباشه نمیتونه به این سوالها جواب بده، و اگر نتونست جواب بده مورد عذاب قرار میگیره. و این موضوع واقعا شایسته است که انسان به الله متعال از آن پناه ببرد که مبادا در قبرش دچار فتنه گردد که نتیجه آن عذاب الهی باشد. و از معاذ رضی الله عنه صحابی بزرگوار روایت که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخذ بیده، پیامبر صلی الله علیه و سلم دست او را گرفت، به این منظور که خوب دقت بکنه، میخواد مسئله مهمی بهش بگه. و قال یا معاذ، گفت که ای معاذ، والله اینی لأحبک، به الله قسم ای معاذ که من تو را دوست دارم. یکی از روش ها و شیوه های نبوی بوده که با یارانش به کار می برده، به آنها ابراز محبت می کرده، بهشون می گفته که من شماها را دوست دارم، تا اینکه رابطه ایمانی در بین آنها تقویت شود و بهتر و قوی تر باشد. فقال اوسی که یا معاذ، ای معاذ، منی که تو را دوست دارم می خوام بهت نصیحت بکنم. اوسیک، بهت وصیت می کنم. لا تدعن فی دبر کل صلات تقول، به هیچ عنوان بعد از هر نمازی این را رها نکن که بگویی اللهم بارلاها اینی، به من کمک کن، مرا یاریده، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بر اینکه ذکر تو را به جای بیاورم، انسان ذاکری باشم. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که گفت هارون را، برادر من را، وزیر من قرار بده و تا کمکم بکنه به سوی قومم و سند من و پشوانه من باشه، در نهایت گفت که این سبحک کثیرا و نذکرک کثیرا بار الها، هدف اینه که ما تو را بسیار مورد تسبیح قرار دهیم و بسیار از تو یاد بکنیم. مسئله ذکر الهی یکی از مسائلی است که در احادیث آمده که توانایی آن را از الله متعال بخواهید تا به شما توفیق این کار رو بده. چه بسا انسان‌هایی که از این توفیق محروم هستند، نمیتونند و نمیتوانند زبان خود را حتی در هنگام کار کردن و رانندگی کردن و رفتن و آمدن به گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، نمیتوانند زبان خود را به کار بگیرند. پس انسان باید این مسئله را بخواهد که الله متعال بهش توفیق بده که مشغول به ذکر الله متعال باشه و انسان شاکری باشه و شکرک و حسن عبادتت و اینکه به بهترین شکل ممکن تو را عبادت کنم، به شکلی که بار الها اگر آنگونه تو را عبادت کردم از من راضی گردی و رضایت خودت را بر من واجب بگردانی. این یکی از دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به معاذ سفارش کرده که آخر هر نماز آن را بخواهد، یا آخر نماز بعد از تشهد، قبل از سلام، و یا همین که بعد از سلام گفته بشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا تشهد احدكم، وقتی که یکی از شما تشهد را تمام کرد، التحیات را به پایان رساند در نماز، فلیستعذ بالله من اربع، به الله متعال از چهار چیز پناه ببرد. این دعاها را باید حفظ کرد و آنها را در نمازها به کار گرفت، نه اینکه بشنویم و عبور کنیم. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم، بار الها به تو پناه میبرم از عذاب جهنم. چون آخر نماز بعد از تشهد جای دعا کردنه، پس بهترین دعاها را بعد اینجا انجام داد. یکی از بهترین دعاها اینه که انسان از عذاب جهنم نجات پیدا بکنه. و من عذاب القبر، بار الله به تو پناه میبرم از عذاب قبر. قبرم عذابی داره که اگر انسان از آن عذاب نجات پیدا بکنه، از آتش جهنم هم نجات پیدا میکنه. و من فتنه المحیا والممات، بار الله به تو پناه میبرم از فتنه زندگی و فتنه مرگ. هم مرگ فتنه داره، هم زندگی فتنه داره. این مرحله‌ای که ما در آن زندگی میکنیم پر از فتنه های گوناگون است که ممکنه انسان را منحرف بکنه، فتنه های فکری، فتنه های شهوانی، فتنه های گوناگون و همچنین مرگ هم فتنه های خود را دارد. سکرات موت، آن حالاتی که انسان عقل خود را از دست می دهد و نعوذ بالله ممکنه که بعضی ها در لحظه مرگ ایمان خود را از دست بدهند، تا این اندازه خطرناک است. و من شر فتنة المسیح الدجال، عبار الله از شر فتنه مسیح دجال نیز به تو پناه می برم. مسیح دجال موجودی است که در آخر الزمان یکی از نشانه های بزرگ قیامت خواهد آمد و فتنه او اینقدر بزرگ است که آنچنان که در احادیث صحیح آمده از پیامبر نوح علیه السلام تا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم هر پیامبری که مبعوث شده امت خود را از این مخلوق برحذر داشته که مبادا فتنه این مخلوق حاصل شود و تو زنده باشی، چون هیچ ضمانتی نیست که انسان ایمان خود را در کنار این فتنه از دست بدهد. خلاصه این مخلوق به این شکل است که ادعای ربوبیت می کند، به آسمان می گوید که باران ببار، بلا فاصله باران می بارد، به زمین می گوید که سبزه خود را بیرون بیار، بلا فاصله زمین سبز می شود، از خرابه عبور می کند و دستور به آن خرابه می دهد که آن گنجی که در دل تو پنهان است آن را بیرون بیار و آشکار ساز، گنج بیرون می آید. انسان مرده را زنده می کند، انسانی را با شمشیر دو تکه می کند تا دو تکه او بر زمین بیفتد، سپس می گوید بلند شو، بلا فاصله بلند می شود و می ایستد. فتنه ایست بسیار خطرناک که در پایان این حدیث، در پایان این کتاب، احادیث وارد در این زمینه انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی خلاصش اینه که فتنه او بسیار بزرگ است و ارزش این را دارد که انسان در پایان هر نمازی، چه سنت و چه واجب، از شر او به الله متعال پناه ببرد. و یکی دیگر از احادیثی که مربوط به آخر نماز می باشد، فضل ذکری که در این زمینه وارد شده، آن حدیثی است که صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که بلند میشد تا نماز بخونه، یکون من آخر ما یقول بین التشهد و التسلیم، از آخرین چیزهایی که در نمازش بین تشهد و بین سلام دادن میگفت، یعنی بعد از تشهد قبل از سلام دادن میگفت اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت. بارالله تمام آن چیزهایی که جلوتر انجام دادم و ما اخرت و آن چیزهایی که انجام خواهم داد، از اشتباهات یعنی از گناهان و لغزش ها، همه آنها را برای من ببخش. و ما اسررت و ما اعلنت و ما اسرفت، و تمام آنهایی که در پنهانی انجام دادم در سر، و تمام آن اشتباهاتی که علنی انجام دادم، و تمام آن اشتباهاتی که در آن زیاده روی کردم اسرفت، همه آنها را برایم ببخش. و ما انت اعلم به منی، و بار الله هر چیزی که تو در مورد من به آن داناتر و آگاهتری از اشتباهات، همه آنها را ببخش. انت المقدم و انت المؤخر، بار الله این تو هستی که مقدم هستی، یعنی چیزها را به جلو می اندازی، و مؤخر و هرچرا که بخوایی به تأخیر می اندازی. به جلو انداختن و به تأخیر انداختن امور به دست توست، هر کاری می خوایی می کنی. لا اله الا انت، بار الله هیچ معبود بر حقی جز تو نیست و شایستگی عبادت را ندارد. اینم از جمله احادیثی است که در نماز قبل از سلام گفته می شود و از فضیلت والایی برخوردار است. به این اندازه بسنده می کنیم تا در مجلس دیگر که انشاءالله به دیگر احادیث وارد در نماز و اینکه چه چیزهایی و چه دعاهایی در نماز گفته می شود می پردازیم. همه شما را تا آن جلسه به الله متعال می سپارم. در حفظ الله متعال باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.